رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که صبح روز سه شنبه را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشیم. با امید صحت و سلامتیتان برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
کشف گور دست جمعی در عراق، کشته شدن چهار مظنون القاعده در یمن و حمله انتحاری در نایجیریا.
بعد از تفصیل اخبار گزارش داریم در مورد نگرانی ها از موجودیت داعش در افغانستان و ایرانی ها میگن که این تهدید علیه ایران و افغانستان است. لازم گزارش دیگری داریم در مورد غور روی فراهم‌آوری مهمات و لوازم نظامی از جانب امریکا برای اوکراین، نظر رسمی حکومت ایالات متحده و همچنان نظر بر ویرانه های شهر کوبانی سوریه. امیدوار هستیم تا آخر این گزارش ها و نیم ساعتی که ما در خدمت شما قرار داریم با ما باشن. تفصیل اخبار رو از خالد مفتون و ژیلا صمیمی میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام. نیروهای کردی عراق میگویند که آنان یک قبر دست جمعی را که در آن حدود 25 تن از اقلیت‌های ایزیدی که گفته می‌شود توسط تندروان گروه دولت اسلامی کشته شده باشند پیدا کردند. به گفته مقامات پیشمرگاه‌های کردی روز یکشنبه محل دفن قبر دست جمعی را پیدا کردند که در آن مردان، زنان و اطفال دفن شده بودند. اعتقاد بر این است که تندروان گروه دولت اسلامی صدها تن از اقلیت‌های مذهبی ایزیدی را کشته باشند و شماره از قربانیان را زنده به گور کردند. در این حال این گروه حدود 300 تن از آنان را اختطاف کردند و از آنان به حیث کنیز استفاده می‌کنند. در این حال سرنوشت پیلوت اردنی که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد تا معلومات دقیق به دست نیست. عبدالله پادشاه اردن روز یکشنبه گفت که هر آنچه در توان دارد برای نجات پیلوت کشورش انجام خواهد داد.
مقامات امنیتی و قومی یمن میگویند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حداقل 4 تن از مظنونین گروه القاعده در آن کشور کشته شدند. در جریان این هفته این سومین حمله طیاره بی پیلوت علیه شبکه القاعده در یمن می باشد. مقامات می گویند که یکی از حملات هوایی یک موتر را هدف قرار داد که احتمالاً سلاح و مواد انفجاری را انتقال می داد. از سال 2009 به این سو ایالات متحده بیش از 100 حمله هوایی را بر علیه تندروان در شبه جزیره عرب را اندازی کرده است و اکثر حملات توسط طیاره های بدون پیلوت صورت گرفته. در حالی که یمن با تسخیر قصر ریاست جمهوری توسط شورشان حوثی و استعفای رئیس جمهوری آن کشور از مقامش در بی‌ثباتی سیاسی به سر می‌برد، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در اواخر ماه جنوری اعلام کرد که افراد القاعده را همچنان مورد هدف قرار خواهد داد و از آن به بعد این سومین حمله است که بالای شبکه القاعده در یمن صورت گرفته است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که قطر یکی از شرکای مهم ائتلاف بین‌المللی بر رهبری آمریکا در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سهیم بوده است. تفصیل بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
آقای کری روز دوشنبه از تلاش و کمک‌های قطر در مبارزه بر ضد دهشت افغانی در شرق میانه و اخیراً در یمن ستایش کرد. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را قبل از ملاقات با خالد العطای وزیر خارجه قطر در واشنگتن بیان داشت. قطر در حملات هوایی که بر رهبری ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق صورت می‌گیرد، نقش حمایتی داشته است. در وبسایت وزارت دفاع آمریکا نوشته است که قطر و عربستان سعودی توافق کردند تا جلسات آموزشی را برای بیش از 400 تن از نیروهای میانه‌رو سوری میزبانی کنند تا آنها بر علیه گروه دولت اسلامی بجنگند. انتظار می‌رود که آموزش‌ها در ماه مارچ آغاز شود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
با خبر از نایجیریا اخبار را دنبال می‌کنیم. یک انتحار کننده زن زمانی کشته شد که موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی استادیوم ورزشی که رئیس جمهور نایجیریا یک تجمع انتخاباتی را برگزار کرده بود منفجر ساخت. به گفته پلیس این رویداد که در شهر شمال شرقی گومبی رخ داد تلفات دیگری در قبال نداشت. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده اخطاریه ای را به نشر رسانیده و در آن از شهروندان امریکایی خواسته است به دلیل خطر اختطاف، راهزنی و سایر حملات مسلحانه در ابدا ایالت آن کشور سفر نکنند. به گفته مقامات نایجیریا انفجار در 1.5 کیلومتری محل برگزاری تجمع انتخاباتی رخ داد، البته بعد از آن رخ داد که گودلک جاناتان رئیس جمهور آن کشور منطقه را ترک کرده بود.
جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین پلان دارند تا بسیج عمومی را به منظور تقویت قوای جدای طلبان را اندازی کنند تا تعداد جنگجویانشان به 100,000 برسد. تفصیل بیشتر این خبر را باز هم از نسیم محمود عزیزی میشنوید.
از الکساندر زاخارچنکو که خود را رهبر جمهوری مردم دونسک اعلام کرده است، در روزنامه دان که مربوط جدای طلبان است، نقل قول شده است که حکومت اوکراین قوای خود را در مناطق جنوبی کشور افزایش داده و احتمال حمله از آنان می رود. بنابراین نیاز به بسیج قوا می رود تا در وضعیت توازن ایجاد شود. او گفته است که روند استخدام در ظرف 10 روز آینده آغاز خواهد شد و داوطلبان را جذب خواهند کرد. در این حال او پلان دارد تا قوتهایی که او به نام جمهوری مردم دونسک و جمهوری مردم لوهانسک اعلام کرده است با هم یک جا شوند. رهبر شورشیان اوکراین همچنان گفته است که او میخواهد تا 5 لوای اضافی با شمول لوای تانک، توپخانه و 3 لوای قوای پیاده نظام را در بهار امسال ایجاد کند، ولی نگفته است که وسایل و تجهیزات آن را از کجا فراهم میکند. اوکراین و کشورهای غربی میگویند که روسیه برای شورشیان جدای طلب سلاح و مهمات را فراهم میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
باز هم خبری در ارتباط با اوکراین. ایالات متحده تا حال تصمیم نگرفته است که کمک های نظامی را برای حکومت اوکراین برای جنگیدن در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه فراهم کند و یا خیر. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، به خبرنگاران گفته است که تصمیم در این مورد تحت بررسی قرار دارد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا واشنگتن کمک های نظامی را به کیف فراهم خواهد کرد و یا نه. در این حال قرار است جان کری، وزیر خارجه امریکا، به روز پنجشنبه به کیف سفر کند و با پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، و سایر مقامات آن کشور ملاقات کند. بحث در مورد اوکراین یکی از مسائل عمده است که براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دوشنبه آینده در قصر سفید مورد بحث قرار خواهد داد.
یک زن در ایالت ویرجینیا امریکا به دلیل دروغ گفتن به ماموران فدرال و حمایت از گروه دولت اسلامی مجرم شناخته شد. هیدر الیزابت کافمن، 29 ساله، ممکن در 11 ماه می تا به 8 سال زندان محکوم شود. او از زمان دستگیریش در ماه نوامبر سال گذشته تا حال در زندان به سر می برد. اسنادی که از سوی یک مامور اف بی آی یا استخبارات داخلی امریکا درج شده است نشان می دهد که خانم کافمن سازمانهای افرادگرا را در صفحات فیسبوک تحت نامهای مختلف ترویج می کرد. این مامور اف بی آی نوشته است که خانم کافمن در مورد آمادگی و ترتیبات برای یک مرد که او را به حیث شوهرش معرفی کرده بود سخن گفته است تا آن مرد برای گروه دولت اسلامی در سوریه بجنگد. خانم کافمن گفته است که آن مرد که نامش در اوراق محکمه ذکر نشده است زمانی از اقدام دست کشید که آن دو از هم جدا شدند.
یک سارنوال در کانادا میگوید که 2 مرد که متهم به دسیسه حمله بالای یک قطار آهن می باشند از سوی افرادگرایان اسلامی تحریک شدند و ماها را سپری کردند تا با راه اندازی توطئه‌شان به هر اندازه‌ای که ممکن باشد مردم را بکشند. رایت جسر و چاهیب ایسان غیر 2 مرد متهم با چندین اتهام موجین، از جمله بیرون کردن یک قطار مسافربری از مسیرش که بین شهر نیویورک و تورنتو سفر می کند. این 2 تن تا حال مجرم شناخته نشدند. مایکلسن می گوید که 2 متهم حداقل 2 بار به پلهای مسیر این قطار آهن سفر کردند تا توطئه‌شان را عملی کنند.
و بودجه 4 تریلیون دلاری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبلغ 50 میلیارد دلار را به تلاش‌های دیپلماتیک و کمک‌ها در سراسر جهان اختصاص داده است. پولی که توسط باراک اوباما برای تلاش‌های دیپلماتیک و کمک‌ها در سراسر جهان برای سال 2016 اختصاص داده شده است، فقط 1% بودجه ایالات متحده را در بر می‌گیرد. اکثر این پول‌ها به مسائل چالش‌های امنیتی ملی، تعهدات امنیتی برای متحدین و شرکا، جلوگیری از منازعات، خلع سلاح‌های هسته‌ای و فعالیت‌های حفظ صلح جهانی به مصرف خواهد رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دلیل نگرش منفی مردان افغان در قبال پیشرفت زنان چیست؟ در برنامه امشب نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا روی این موضوع بحث میکنیم. وقت پخش برنامه ساعت 7 شب. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شنیدن برنامه نوشابه نجیبه را فراموش نکنید. گزارش داریم از افغانستان در این بخش برنامه. مقام‌های ایرانی در غرب افغانستان گروه داعش را تهدید مشترک برای برهم زدن امنیت در افغانستان و ایران می‌خوانند. این مقام‌ها ضمن اعلام آمادگی‌های لازم برای مقابله با این گروه ایراسفگن از حکومت افغانستان می‌خواهند تا مانع از یکجا شدن این گروه با طالبان شوند. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
ترس از رشد گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت‌های همسرحد افغانستان با کشور ایران حالا به یک نگرانی جدی مقام‌های ایرانی مبدل شده است. گروهی که در هفته‌های اخیر نامش در اقصی نقاط افغانستان گرفته می‌شود. کشوری که از سال‌ها به این سو مکانی مناسب برای رشد گروه‌های هراس افغان چون طالبان و القاعده بوده است. حالا این موضوع با واکنش مقام‌های ایرانی در غرب افغانستان مواجه شده، جایی که سه ولایت هرات، فراه و نیمروز با کشور ایران سرحد مشترک دارند. محمود افخمی رشیدی، سرقنسول کشور ایران در ولایت هرات، گروه دولت اسلامی را یک تهدید مشترک برای دو کشور همسایه ایران و افغانستان خوانده، میگوید کشورش برای مقابله با این گروه هراس افغان آماده است. آقای رشیدی در نشستی خبری به رسانه‌های محلی هرات گفت این گروه خیلی قوی نبوده و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی توانسته ذهن‌ها را درگیر خود نماید. این دیپلمات ایرانی همچنان از حکومت جدید افغانستان می‌خواهد تا مانع از یکجا شدن دولت اسلامی با گروه طالبان در این کشور شوند.
گروه‌های تکفیری با استفاده از فضاهای مجازی که در اختیارش قرار می‌گیره قصد داره خودش بزرگتر ازشان نشون بده، که من به نظرم میاد اونقدر بزرگ نیستن و امیدوار هستیم با تشکیل دولت جدید و مدیریت جدید و تدبیر و درایت مسئولین این حلقه های طالب یا داعش که میخواد همدیگه رو پیدا کنند و شکل بگیرن، شناسایی و در نطفه از بین برده شوند.
سرقنسول کشور ایران در ولایت هرات همزمان با فرا رسیدن 36مین سالگرد انقلاب اسلامی این کشور از هماهنگی مشترک نیروهای سرحدی افغانستان و ایران برای مقابله با این گروه هراس افغان خبر می‌دهد.
در این رابطه مقامات دو کشور دارن کار می‌کنن، تبادلات بین هم شروع شده، سفرهای مقامات مرزی ما داشتن در ماه پیش و مقامات مرزبانی افغانستان هم حضور داشتند در این جلسه. در ادامه اون جلسه ما باز 20 روز پیش داشتیم در تهران و مقامات مرزی دو طرف که عهده‌دار امنیت هستند در جوار مرز با همدیگه ارتباطاتشون رو برقرار کردن مجدد و قرار شد بر اساس این تهدیدات مشترکی که در این حوزه هست هر دو کشور کار کنند.
چند روز پیش نیز تاج محمد جاهد قماندان قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان در گفتگو با تلویزیون آشنا صدای آمریکا از موجودیت یک گروه 70 نفری دولت اسلامی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه خبر داده بود. این مقام ارشد اردوی ملی افغانستان گفته بود که گروه داعش در ولایت فراه در حال سربازگیری است و اعضای آن مصروف فراگیری آموزش‌های جنگی می‌باشند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
خب شنوندگان عزیز، قراره که در اخبار هم شنیدید با افزایش جنگ در شرق اوکراین، واشنگتن و متحدان غربی آن گزینه هایشان را به خاطر دخالت روسیه در این درگیری مورد بازنگری قرار دادند. و ویکتوریا نولان دستیار وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته واضح ساخت که واشنگتن ممکن ممنونیت فراهم کردن کمک غیر نظامی را به اوکراین مورد غور قرار دهد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از ظفر هاشمی میشنویم و گزارش و پیامی را که شنیدن از رادیو آزادی بود، اما شما شنونده برنامه های رادیو آشنا هستید.
یک روزنامه آمریکایی گزارش داده بود که واشنگتن فراهم کردن مهمات و لوازم نظامی را دوباره به اوکراین مورد غور قرار داده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد که رئیس جمهور باراک اوباما تا هنوز در مورد فراهم کردن سلاح گرم به قوای امنیتی اوکراین تصمیم نگرفته، اما حکومت او در مورد بازنگری را آغاز کرده است. ویکتوریا نولان در مورد تعهدات پیمان اتلانتیک شمالی بر امنیت مشترک یکدیگر پافشاری کرد. Allies must continue to contribute to the land, sea and air assurance mission all along NATO's eastern front line. All must contribute to NATO's new spearhead force which will allow us to speed. در نخست ما باید تعهدات امنیتی خود را برای یکدیگر نگه داریم. تمام شرکای ناتو باید به امنیت زمینی، هوایی و بحری یکدیگر در مرزهای شرقی پیمان اطمینان دهند. تمام شرکای ناتو باید با قوای واکنش سری سهم گیرند که ناتو را فرصت دهد تا در مناطق متشنج قوا اعزام کند. خانم نولان گفت که این تعهد پیمان اتلانتیک را قابلیت ایجاد مرکز سوق اداره را در 6 کشور می دهد که در خط مقدم جنگشان با روسیه قرار دارند. با گفته او، هدف موجودیت ناتو دفاع مشترک است و اگر چنین کاری نشود نیاز به آمادگی تازه می باشد. دستیار وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اروپا به گونه کلی با اوکراین صعود و نزول می کند. با گفته خانم نولان، خط مقدم آزادی برای اوکراین برای پیمان اتلانتیک شمالی یکسان می باشد. با اشاره به اقدامات اخیر روسیه مبنی بر حمایت از جدایی طلبان، این دیپلمات آمریکایی گفت که روسیه تا هنوز قابلیت این را دارد تا به عدم مداخله، احترام به تمامیت ارضی اوکراین و تشدید نکردن نزاع وضعیت را بهبود بخشد. The weapons and fighters will stop, hostages will come home, sanctions can start to roll back and the fight that Moscow calls an intra-Ukrainian problem. وی گفت جریان انتقال مهمات و جنگجویان توقف خواهد یافت. اسیر شدگان به خانه هایشان برخواهند گشت، رفع تعزیرات وضع شده آغاز خواهد شد و جنگی که روسیه آن را مشکل داخلی اوکراین می‌خواهد واقعاً به همان گونه مبدل خواهد شد. دستیار وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حکومت آمریکا و شرکای اروپایی آن هین وضع تعزیرات سکتورهایی را در نظر گرفتند که قوی ترین ضربه را به روسیه بزند تا از مداخله در امور اوکراین و حمایت از شورشی های جدایی طلب دست بکشد. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که جان کری وزیر خارجه، مارتین دمسی لوید رسیز عمومی قوای مسلح و سوزن رایس مشاور امنیت ملی آمریکا همه آماده صحبت در مورد فراهم کردن سلاح به اوکراین می باشند. نیویورک تایمز از نقل چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده نگاشته است که او از قبل آماده فراهم کردن سلاح و مهمات به قوای حکومتی اوکراین بوده است. رئیس جمهور اوکراین در ماه نوامبر سال 2014 از حکومت آمریکا خواهان کمک نظامی شده بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ابتکار راه جدید ابریشم باستاب تعهد پایدار ایالات متحده به کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی است. نیشا دیسا بیسوال دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آسیای جنوبی و مرکزی گفت این تعهد یک شناخت از اهمیت حیاتی اقتصادی و اتصال انرژی است و این عهد نماد از باورمندی ما بر اساس واقعیت است که رفاه مشترک می تواند به ثبات و امنیت منتج شود. آسیای جنوبی یکی از مناطق جغرافیایی در جهان است که در تجارت منطقوی کمترین اتحاد را دارد، در حالی که آسیای مرکزی مهاد به خشک است. هیچ دلیلی وجود ندارد که این منطقه با سایر جهان وصل نباشد. نشابسوال افسود ایالات متحده قویان باورمند است که امروز با سرمایه گذاری بجا کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان می توانند خود را در جایگاهی قرار دهند که بخشی از پیشرفت آسیا ثابت شوند. ایالات متحده در همکاری با کشورهای منطقه، اعانه دهندگان و تأسیسات مالی بین المللی یک استراتژی چاربودی را برای اتصال سریع منطقوی من حیث بخش از ابتکار راه جدید ابریشم به پیش می برد. خانم بیسوال علاوه کرد ما ایجاد یک بازار انرژی منطقوی، تسهیل تجارت و ترانسپورت، بهبود گمرکات، طرزالعمل مرزها و ربط دادن کاروبار با مردم را در محراق توجه قرار داده ایم. بسوال افزود، پیروزی ها در قبال این تلاش ها برای مسنسازی رابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه آن و ایجاد رابط با اهمیت میان اقتصادهای آسیای جنوبی و مرکزی از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود. تنوع قومی و سیاسی این منطقه ممکن دلیل بر سیاست‌های پیچیده آن باشد، اما این پررنگی داشته‌های دست نخورده این منطقه را نیز برجسته می‌سازد. خانم بیسوال گفت در حالی که به باور برخی این منطقه یک زون منزوی اقتصادی است، اما برای دیگران این منطقه بازارهای واقعی مرزی برای توسعه، سرمایه گذاری، نوآوری و رشد است. توسعه رابط تجارتی در داخل منطقه و به سوی جنوب از طریق پاکستان و هند می تواند شکل اقتصادی منطقه را تغییر دهد. بسوال علاوه کرد که با اتصال بازارهای جدید رابط تجارتی می تواند ثبات سیاسی و ایجاد انگیزه های اضافی را برای کشورها قوت ببخشد تا آن کشورها در مقابل آزمون‌های مشترک همکار شوند. دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفت برای ایجاد صلح و رفاه پایدار در منطقه تنها اتصال اقتصادی کافی نیست. کشورهای منطقه باید حکومتداری شفاف و حسابدهی را تقویت بخشیده، پالیسی های رشد با ثبات را روی کار آورده و سیستم های اقتصادی و سیاسی همشمول را برای فراهم آوری فرصت با تمام باشندگان این منطقه و به ویژه برای زنان و اقلیت‌های قومی ایجاد کنند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
بله سلام علیکم، زراغل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی استم از ولایت بلخان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
خب دوستان عزیز، آخرین گزارش برنامه نیم ساعته اولی رادیو آشنا را خدمتتان تقدیم میکنیم. باشندگان شهر کوبانی سوریه بعد از ماها جنگ بین گروه دولت اسلامی و جنگجویان کرد که از حمایت حملات هوایی ایالات متحده برخوردار بودند به منازل ویرانشان برمیگردند. خادی جان فارکن از سرویس کردی صدای امریکا به این شهر زخمی از جنگ سفر کرده گزارش را ارسال داشته که از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
به نظر می رسد که هیچ قسمتی از شهر کوبانی در امان نبوده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از 5 با محاصره کوبانی شهر سرحدی سوریه عقب زده شدند، اما بهای برگشت به جریان معمول زندگی گزاف است. از سرک ها تا خانه ها تا تمام روزان های امید همه صدمه دیده و ویران شده است. در شهر کوبانی مبارزین کردی، زنان مبارز کرد از حزب اتحاد دموکراتیک سوریه یا YPG و پیشمرگه های عراق خانه به خانه و سرک به سرک با جنگجویان گروه دولت اسلامی در پیکار بودند و از طریق فضا ائتلاف به رهبری ایالات متحده بیش از 700 حمله را بر علیه گروه دولت اسلامی برا انداختند. اکثریت باشندگان به کشور همسایه ترکیه فرار کردند، اما نه همه آنها. یک کرد باشنده کوبانی چنین بیان می‌دارد:
هستم. تو چه کاری دیگه نیست؟
از دولاب آلوده که سلاحی نیست.
من یک پنچرگیر تایر هستم. من و اطفالم از آغاز جنگ ها تا کنون در اینجا به سر برده ایم. شکر خدا که کوبانی آزاد شد و امیدوارم متباقی بخش های منطقه به زودی آزاد گردد. حالا بعض مردم برمی گردن، اما قبلا ما در اینجا یگانه غیر نظامی بودیم که بجا مانده بودیم. در واقع کوبانی میدان جنگ نبود، اما زمانی که گروه دولت اسلامی آن را رئیس پایگاه خود انتخاب کرد، ایالات متحده گفت چاره دیگری نداشت تا آن شهر را به میدان نبرد مبدل کند. این شهر ماها در محاصره و جنگ قرار داشت تا اینکه جنگجویان کرد بیرق پیروزیشان را بلند کردند و بزرگترین شکست را به گروه دولت اسلامی به بار آوردند. برای بعضی کردها که بیش از یک قرن برای داشتن یک معتن می جنگیدند، این تنها جنگ در برابر گروه دولت اسلامی نبود. یک جنگجوی کردی اظهار داشت که
ارزگار
ما در نهایت کوبانی را آزاد ساختیم. امیدواریم تمام بخش های دیگر کردستان نیز به زودی آزاد شود. ما به شهدا و خانواده های کردی من درود می فرستیم. زنده باد پیشمرگه، زنده باد وای پی جی، زنده باد همه مردم کرد. کوبانی یک بخش معمای خونالود در منطقه است که توسط نیروهای رقیب در هم و بر هم و آشفته گردیده است. گروه دولت اسلامی عقب نشینی خود را تایید کرد، اما نیروهای آن در منطقه باقی ماندند و تعهد کردند که برمی گردند. و در داخل کوبانی جنگجویان کرد به بیرون راندن آنها متعهد هستند.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه اخبار. نیروهای کردی عراق میگویند که آنان یک قبر دست جمعی را که در آن حدود 25 تن از اقلیت‌های ایزیدی که گفته می‌شود توسط تندروان گروه دولت اسلامی کشته شده باشند پیدا کردند. با گفته مقامات پیشمرگاه‌های کردی روز یک شنبه محل دفن قبر دست جمعی را پیدا کردند که در آن مردان، زنان و اطفال دفن شده‌اند. مقامات امنیتی و قومی یمن میگویند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی حداقل 4 تن از مظنونین گروه القاعده در آن کشور کشته شدند. در جریان این هفته این سومین حمله طیاره‌های بی‌پیلوت علیه شبکه القاعده در یمن میباشد. مقامات میگویند که یکی از حملات هوایی یک موتر را هدف قرار داد که احتمالاً سلاح و مواد انفجاری را انتقال میداد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که قطر یکی از شرکای مهم ائتلاف بین‌المللی بر رهبری آمریکا در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سهم فعال داشته است. آقای کری روز دوشنبه از تلاش ها و کمک های قطر در مبارزه بر ضد داعش افغانی در شرق میانه و اخیراً در یمن ستایش کرد. یک انتحار کننده زن زمان کشته شد که موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی استادیوم ورزشی که رئیس جمهور نایجیریا یک تجمع انتخاباتی را برگزار کرده بود منفجر ساخت. با گفته پلیس این رویداد که در شهر شمالی شرقی گومبی رخ داد تلفات دیگری در قبال نداشت. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین پلان دارند تا بسیج عمومی را به منظور تقویت قوای جدای طلبان را اندازی کند تا تعداد جنگجویانشان را به 100,000 نفر برسانند. از الکساندر زاخارچینکو که خود را رهبر جمهوری مردم دونتسک اعلان کرده است، در روزنامه دان که مربوط جدای طلبان است نقل قول شده که حکومت اوکراین قوای خود را در مناطق جنوبی کشور افزایش داده و احتمالاً عمله از آنان می رود. بنابراین نیاز به بسیج قوا می رود تا در وضعیت توازن ایجاد گردد. ایالات متحده تا حال تصمیم نگرفته است که کمک های نظامی را برای حکومت اوکراین برای جنگیدن در برابر جدای طلبان طرفدار روسیه فراهم کند و یا خیر. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که تصمیم در این مورد تحت بررسی قرار دارد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا واشنگتن کمک های نظامی را به کیف فراهم کند یا خیر. و یک زن در ایالت ویرجینیای آمریکا به دلیل دروغ گفتن به ماموران فدرال و حمایت از گروه دولت اسلامی مجرم شناخته شد. هیدر الیزابت کافمن 29 ساله ممکن در 11 ماه می تا به 8 سال زندان محکوم شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشت و حاضر هستند در استودیو تا برنامه خود خدمت شما تقدیم کنند. ما تا نیم ساعت دیگه دوباره با آخرین اخبار و گزارشات برمیگردیم.